شود خدمت، چون محیط زیستم داده به سازمان محیط زیست. من این جمله رو بگم، ببینید ما هممون جمله این که اول شما فرمودید همه چیز رو همگان دانند و همگان از مادر زاده نشدند و همون ادامه جمله سقراطه که ما باید
خانمه همگان هنوز به دنیا نیومدن، برای خانم دانش اشاره کردن،
ایشون فرمودن از شبت خدمت شما همگان هنوز به دنیا نیومدن، پس ما نیازمند دانش جدید هستیم روزانه. ولی یه نکته رو من باید اینجا در مورد دانشگاه بگم، چون منم خودم هر شبت خدمت شما در این حوزه درس خوندم و شاگرد اساتید گرامی هستم. ببینید ما منتقد آب زیاد داریم، خیلی زیاد، ولی روشن فکر آب تربیت نکرد. روشن فکر آب یا اصلا کلا روشن فکر، روشن فکر مسئول اجتماعی داره و اونی که قاعدتا باید اول با خود اصل مقوله آب، مصرفش، تعبیر منابعش آشنا باشه و بیاد چیکار کنه، راه حل ارائه بده. درست؟ ببینید الان من یه مثال بزنم برای خیلی کوچیک، خیلی کوچیک،
خیلی کوتاه اگر بفرمایید آقای دکتر ممنون میشم، تو مهمانان دیگری هم بتونیم از نظرشون بهره بگیریم.
ببینید دانشگاه موظف، همه دانشگاه های دنیا مسئولیت اجتماعی دارن، مسئولیت اجتماعیشون تربیت این روشنفکرانی هست که بتونن در بخش های مختلف جامعه رو چیکار کنن، به موقع انذار بدن، از شرایط راهنمایی کنن، طرح بدن، برنامه بدن. ما متاسفانه الان توی هر جا میشینیم منتقد کاری نداره، منتقد الان تو شبکه اجتماعی هر فردی که تو شبکه اجتماعی است منتقد یه موضوعی هست. درست؟ اینه که ما متاسفانه توی دانشگاه این مقوله رو نداشتیم. ببین از روز اول نداشتیم، دلیلش هم خیلی ساده است. اون اینه که ما تو مملکت ما ترک فقه طبق قانون جرمه. درست؟ ولی از هیچ کسی نپرسیدن آقا چرا این کارو نکردی، فقط میپرسن آقا این کار رو کردی، خلاف کردی، یا این کار رو کردی، از حدود تجاوز کردی. ولی از هیچ کی نمیپرسن آقا تو این کار رو که موظف بودی چرا انجام ندی. این مسئولیت اجتماعی دانشگاه هم مثل خیلی از مسئولیت دستگاه دیگه هم فراموش شد. ما مثلا تو کرج بزرگترین دانشکده کشاورزی ایران رو داریم و خاورمیانه رو، از 1307 تا الان دانشگاه هست، تمام رشته های علمی رو هم داره. ولی از دانشجوش بپرس آب زیرزمینی کرج تو چمقیه، از دانشجوش بپرس بارندگی امسال تا الان چقدر بوده تو کرج. اینه که متاسفانه این مسئولیت اجتماعی خب و حداقل وظیفه دانشگاه کشاورزی کرج که همون شاخه دانشگاه تهرانه،
درسته،
این حداقل باید اون دانشجویی که داشت تربیت میکرد تو اون محیطی که بود باید این حساسیت رو برش ایجاد میکرد که شما در مورد آب و کشاورزی این منطقه مسئولی، نگاه میکنی تو کوچه درخت رو میبینی آب نخورده باید احساس مسئولیت کن. این رو ما از بچگیمون تربیت نشدیم.
بسیار.
اینه که ما همه منتقدای خوبی هستیم جناب دکتر،
ولی راه حل رو کمتر
بنظرم فکر نیستیم.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از مطالبی که مطرح کردید آقای دکتر جانباز، ممنونم از شما، امیدوارم بتونیم بیشتر و مفصول در این باره عمیق بشیم. حتما راه حل پیدا خواهد شد از محل چنین گفتمانهایی و متخصصانی که باور دارن در ایران میتونیم مسئله رو حل کنیم، نه این مسئله، مسائل مختلف اون رو واقعا میتونیم حل کنیم با سیاست رو علمی عمل کردن.
سلامت بشید. اگر ما انشالله اتکا کنیم به عقلانیت، به عقل، همه مشکلات قابل حله، اصلا نگرانی وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر جانباز، مشاور اسبق وزیر
جهادی شورای
کارشناس متخصص
آب. بزرگواری خدا هست.
خب پیش از این که بخوایم موضوع بحران آب و حکمرانی آب رو البته در کشور چگونه شکل گرفته ادامه بدیم، بخشی از صحبت‌های وزیر نیرو در این باره رو گوش کنیم.
مسئله اصلی ما ندانستن مسئله نیست، این که آب نداریم، این که در منطقه خشک واقع شدیم، اینه همه میدونیم. این که در شرایط تغییر اقلیم هستیم و تغییر اقلیم موجب شده تا نابجایی و نابهنگامی در بارش ها اتفاق بیفته رو همه میدانیم. این که توزیع آب مناسب نیست همه میدانیم. همین آبی که در بندر عباس آمد بیش از 3300% نسبت روز مشابه سال قبلش ما بارش داشتیم. خب این بارش که خب شرایط نگهداریش هم درست فر بودن نداشتیم، بخشی از این آب به دریا رفت، بخشی هم خوشبختانه در پشت سازهایی که ساخته شد نگهداری شد و الحمدلله تونستیم از اون فرصت ایجاد بکنیم برای اینکه ما لااقل برای تامین آب شرب یا کشاورزی بخشی از مردم تا مدتی بیمه باشیم. ولی حقیقت این هستش که بالاخره این نابجایی و نابهنگامی برای ما مستوجب خسارت خواهد بود، وضعیت ما متغیر خواهد بود، این وضعیت ادامه دار نمیتونه باشه. در موضوع وضعیت محیط زیست شرایط خوبی نداریم، متاسفانه برداشت‌های نابجا بسیار انجام شده، دچار فروچالش هستیم، دچار فرونشست هستیم، بسیاری از نقاط کشور امروز دچار مشکل هست. اینا همه را میدانیم. اون چیزی که نمیدانیم و به نظر من لازم هست که بهش توجه بشه اینه که با هم بنشینیم راه حلی پیدا بکنیم، تحولی در واقع به راه بندازیم تا شرایط را عوض کنیم. نتیجه اقدامات گذشته شده وضعیت حاضر. این خوب نیست، همه میدونیم که این خوب نیست. کاری که داره با دانشگاه تهران میشه هدفش این هستش که در واقع این را وضعیت رو متحول بکنه. بدون تردید ما نیازمند این هستیم که تحولات بنیادی و اساسی انجام بدیم. بدون شک در بسیاری از مناطق باید کشت بعضی محصولات رو کنار بگذاریم، الگوهای کشت رو باید عوض بکنیم، بایستی در برخی از مناطق اساسا تصمیمات بزرگتر هم بگیریم.
خب صحبت ها خیلی شفاف و واضحه ولی باز همچنان مجهوله، یعنی اینکه تصمیمات چه تصمیمات رو بعد الان عرضه بکنیم، یعنی ما به نقطه رسیدیم که بعد چه بکنیم. میخوام بیشتر خانم دانش در این باره صحبت بکنیم ولی مهمان دیگری هم داریم، خانم دکتر بهیه جعفری معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آبی کشور هم به ما پیوستن، از متخصصان و کارشناسان و مطلعان دقیق در این حوزه هستن. فکر میکنم که از اینجا به بعد شما و ایشون باید به یک سوال ملی در برنامه ما در حوزه حکمرانی آب بفرمایید که راه حل درست، نهایی، فوری و قابل اجرا در ایران چیه؟ این سوال مشترک ماست. خانم دکتر جعفری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. چون خانم دانش در استودیو هستن میخوام ازشون هم بپرسم و پرسیدم، نخواست بشنویم پاسخ ایشون رو که واقعا چه باید کرد. سوال مهم به دنبال پاسخش از شما هم خواهم بود.
درسته. ببینیم به نظر من برای اینکه به پاسخ این سوال برسیم اینه که اول ببینیم حکمرانی آب در ایران به چه شکله، بعد اون موقع میتونیم آسیب شناسی کنیم و به جوابمون تا حدودی برسیم. مهمترین چیزی که هست اینه که حکمرانی آب در ایران از بالا به پایینه، یعنی دولت محوره. خب این نمیتونیم بگیم خوبه، نمیتونیم بگیم بده. از این جهت خوبه که خب بالاخره هم گفتیم آب جنبه امنیتی هم داره دیگه، امنیت آبتون رو شما نمیتونید همجوری بسپاریم به هر نهادی و هر ذی‌نفعی. از این جهت لازمه که دولت خودش نظارت کنه. ولی از این جهت که خب ما نهادهای متعددی در دولت هستن که مسئله آب بهشون مربوط میشه، همونجوری که اسم آوردیم از وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست، وزارت نیرو و غیره، خب اینجا یه باز تضاد در منافع به وجود میاد. ببینین منافعی که سازمان محیط زیست داره منافع هنجاری و محیط زیستیه. منافعی که مثلا یک سازمان، یک وزارتخونه مثل وزارت نیرو داره تا حدودی اقتصادیه، بخش‌های امنیتی میشه. خب شما چجوری میتونین این منافع هنجاری و اقتصادیتون رو با هم دیگه همزمان داشته باشین؟ اون وزارتخونه برای یک هدف دیگه شکل گرفته، سازمان محیط زیست برای یک هدف دیگه شکل گرفته و شما اینجا یک گسست دارین. شما یک واژه‌ای به اسم نکسس گاورننس، نمیخوام حالا دقیقاً انگلیسیشو بگم ولی یک
حال دقیقاً اگه انگلیسیش هم بگیم اشکال نداره. شاهنگان ما
یک حکمرانی یک پارچه ما نداریم در زمینه آب. ما اول باید به این یک پارچه
کی باید این حکمرانی یک پارچه ایجاد کنه؟
خب همون دولت میتونه بیاد بین همه منافعی که الان وجود داره یک متولی نهایی شکل بده که این مقتدر باشه، همزمان بتونه همه این نهادها رو پاسخگو کنه، داده های شفاف ازشون بگیره و در این حال وقتی که همونجور که اشاره کردم تعارضی به وجود میاد بتونه مرجع حل تعارض بین این نهادها باشه. این چیزی که باید روش کار بشه. ببین حقیقتاً هیچ جوابی من هنوز هم این همه مثلا میبینم از بقیه ندیدم که به جواب واضحی رسیده باشن که چه متولی واقعا داریم. شاید جواب من اینه، ما یک متولی نهایی احتیاج داریم در ایران که بتونه این منافع رو هماهنگ کنه و بعد ما به این نتیجه میرسیم که حالا چجوری حکمرانی کنیم، از بالا به پایین زینفها رو چقدر دخیل کنیم. ببینیم نقش زینفها رو ما نباید نادیده بگیریم.
درسته، ولی ما با یه واقعیتی روبرو هستیم در طبیعت، با یک واقعیتی روبرو هستیم، با در حقیقت تخریب محیط زیست و منابع آبی توسط بله. انسان
بله.
و یک سمت دیگر قانون توزیع عادلانه آب. اینا تماما وجود دارن و هر کدوم به نوع خودشون دارن کار میکنن. سوال رو باید به نظرم از روی محورها دنبال کرد که بالاخره ما با یه واقعیتی روبرو هستیم. نمونه و مثالش رو خواهم زد، بحث رو همینجا نگه داریم.
بله بله.
خانم دکتر جعفری پاسخ شما رو بشنیم.
من باز مجدد عرض سلام دارم هم خدمت شما هم شنوندگان محترم و هم مهمان برنامه. واقعیت اینه که ارکان و حکمرانی اگه بخوایم تعریف کنیم در واقع بحث حکومت هست و نه صرفا دولت. ببینید حاکمیت یعنی هم تو کشور ما هم قوه مجریه است، هم قوه مقننه است و هم قوه قضاییت و به طور کل بخش حاکمیت است و جامعه مدنی و بخش خصوصی. وقتی که اینها با هم گردش مناسب در واقع ندارن، چون خانم دانش فرمودن که دولت باید بیاد این کار رو بکنه، واقعیت اینه که ما الان تو بخشای دیگر مشکل داریم. یعنی دولت شاید بخواد یه کاری رو انجام بده ولی نگاه میکنید توی بخشای دیگه در واقع اون تضاد منافع وجود داره و این کار عملیاتی نمیشه. بنابراین بحث سر این هست که اگر ما قرار باشه یه حکمرانی مطلوب داشته باشیم، این سه زلی که خدمت شما گفتم باید با همدیگه کار بکنه. الان موضوع سر اینه که خب ما به هر حال خیلی از بحث اقتصادمون دولتیه و یا حتی این که مشارکت زینفعان که فرمودن که همون بحث جامعه مدنی و اینها هست رو ما درست در واقع کنار هم دیگه نداریم که با هم این چرخ دنده ها به چرخه و بتونه کار رو انجام بده. بنابراین این موضوع هم واقعیت اینه که با این که به صورت فرمایشی یا دستوری بخواد انجام بشه اتفاق نمیافته. باید به اون بلوغ برسیم که ما در واقع این منافع بخشی رو در واقع کنار بذاریم، بتونیم با هم دیگه فکر بکنیم. مشکل دیگر به نظر من این هست که ما تو کشور الگوی توسعه مناسب نداریم. ما همه جانبه میخوایم توسعه داشته باشیم، شهرهای هم میخوان قطب گردشگری باشن، هم میخوان در واقع قطب کشاورزی باشن، هم قطب صنعتی هستن و خب ما با توجه به وضعیت منابع آبی که تو کشور داریم تو بخشهای مختلف داریم، این رو توسعه نمیتونه جواب بده. ما باید مشخص بکنیم که هر کدوم از بخش‌ها از مناطق کشور رو چه موضوعاتی در واقع تمرکز بکنه، مزیت نسبی ما چیه و بعد بریم به اون سمت و سو. تو بحث حکمرانی هم یک بخش دولت هست که باید اولا اون بحث همگرایی باشه. الان خب به شدت بالاخره بین وزارت نیرو همونطور که فرمودن با بحث محیط زیست به دلیل مثلا عدم تامین تالاب‌ها یه مشکلاتی در واقع اتفاق میفته، از اون ور با بحث وزارت جهاد کشاورزی که میگن باید امنیت غذایی باشه یا تولید محصول داشته باشیم، باز وقتی کمبود آب اتفاق میفته اونجا یه مشکلاتی بروز میکنه. بنابراین هماهنگی باید به نظر من هم تو سطح دولت و یا حتی دولت مثلا پیشنهاد میده که من بیام از یه مکانیزمای استفاده بکنم یه محدودسازی های بحثای مصارف انجام بدم. میبینی مثلا مجلس اینو تایید نمیکنه. بنابراین حکمرانی از لحاظ کلیت باید به نظر من باورش و بلوغش تو کشور به جایی برسه که ما به جای منافع در واقع بخشی خودمون و فقط دیدن وزارت خونه یا سازمان و نهاد خودمون، همه موضوع رو در یک در واقع چی میگن چرخه و چرخنده ببینیم که با هم دیگه کار
خب شما معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب هستید، حرفتون فرموشون نشه خانم دانش. این که کشور قبلا میدیدیم در آمارها حدود 400 میلیارد متر مکعب آب داشت، حالا تبخیر میشد فلان و آنچه که به من خالص موند آبهای زیرزمینی هم داشت و در این حال ما به این بیراهه کشیده شدیم یا رفتیم، هر کدومش بخوایم حساب کنیم جای بحث فراوان داره. من فقط میخوام اشاره بکنم در کلمات معنای زیادی هم وجود داره، فکر میکنم برای شنوندگان شما کاملا قابل توجه باشه، ولی نکته اساسی اینه که یعنی میفهمه که کسی متوجه نیست که این 400 تا شده 100 تا و این 100 تا بخش عمدش در کشاورزی داره صرف میشه، این کشاورزی باید تغییر بکنه. بس بر سر تعطیل کردن کشاورزان، الان در پیام کوتاه من خوندم الان یکی از افراد اعلام کرده که آقا شما به من یک درآمدی رو بدید، من بیل و کلنگ و اسباب کشاورزی میریزم تو چاهابم. این که راه حل نیست، جهان هم اینو تجربه کرده. راه حل اینه که شما فناوری دقیق، ببخشید از من بپرسید، میگم اونقدی که ما شب خواب نداریم تا صبح که فردا چیکار بکنیم که مثلا چند هزار تا شاسی بلند بیاد تو کشور که سوخت مصرف کنه، تکنولوژیش جالب نیست و و هزاران داستان دیگه. مسئله حیاتی ما امروز فردای غذا و محیط زیست و زندگی مونه. یعنی شما میخواد بفهمید که کسی نمیدونه، حالا باید بریم یک کاری بکنیم. خانم دانش
ببخش من حالا ادامه بدم حرفای شما. من
جعفری یادتون نره بفهمید پاسخ
من. من حالا نمیدونم، شاید بعد منظورم بیان کردم، من نگفتم فرمایشی باشه، شما گفتین که مثلا کی باید به این سوال فکر کنه، من گفتم دولت باید فکر کنه قاعدتا، ولی اینکه اون متولی ترکیب چی
خانم جعفری کاملا ساختارگرایانه ما باید بپذیریم، باید بپذیریم ما ساختار رو دقیقا بشناسیم و اون وقت متوجه بشیم که آیا فقط به تنهایی دولت میتونه این کارو بکنه، قدرت کافی داره. نه. همونطور که اشاره کردم فرد
ممکنه من خواستم ادامه بدم.
بله بله بفرمایید.
من خواستم بگم که اتفاقا من یه نقدی که دارم اینه که ما اصلا نقشی برای جوامع محلی در نظر نگرفتیم. تصمیم گیری ها در حوزه حکمرانی آب پشت درهای بسته است، مردم حضور ندارن توی این تصمیم گیری ها، یعنی نقشی برای مردم در نظر گرفته نشده. اتفاقا من توی این مورد با شما هم نظر هستم و کاملا مخالف فرمایشی بودن این امرم. با تعدد بازیگران هم در این حوزه هیچ مخالفتی ندارم، ولی همچنان میگم الان شما میفهمین که ما باید فکر کنیم که منافع مشترک ما چیه. این ما کیه؟ این مایی که باید این فکر رو کنه. خب جمعی از همه ذینفعانه قطعا، ولی شما میخواید همه ذینفعان رو دور یه میز جمع کنید با منافع مختلف، اینا نمیتونن بدون یک نهاد مقتدر که متولی نهایی به یک هماهنگی برسن، چون هیچ نهادی برای پاسخگویی وجود نداره که اگر تعارض منافعی بینشون به وجود اومد اینا بتونن پاسخگو باشن. ما همچین چیزی رو نداریم. من هم موافق شما هستم که جوامع محلی باید حضور داشته باشن، در واقع جامعه مدنی ما باید حضور داشته باشه، مجلس هست، جاهای دیگه هست، همه اینا باشن، ولی یک نفر که پاسخگوی نهایی باشه. تا زمانی که شما متولی نهایی رو ندارید، شما با یک پدیده‌ای به اسم مسئولیت گریزی نهادی روبرو هستید. هیچ کس مسئولیت اشتباهاتی که تا الان به وجود اومدن نمیپذیره. شما مطمئن باشید مثلا در بحث هیرمند شما به وزارت خارجه میگه برو به وزارت نیرو بگو، به وزارت نیرو میگه برو به وزارت خارجه بگو، کی متولی نهایی؟
حزب حق و بین ایران.
بله، ما با کی باید دقیقا
اون داستانش باز کاملا متفاوت میشه. ولی مثلا فرض کنید که ما راجع به قانون آب که حالا در کشور دربارش صحبت کردیم، خب این قانون در اسفند 61 منتشر شده، خب قانون توزیع عادلانه آب، این قانون امروز میتونه کار بکنه؟ مثلا ماده 45ش که اگر کسی عمدن بدون اجازه دریچه یا مقسمی رو باز کنه یا در تقسیم آب تغییر بده یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه‌گیری کنه، عمدن آبی رو بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خودش منتقل کنه یا موجب بشه آب که حق دیگریست به اون نرسه یا عمدن به نفعی از آنها به ضرر دیگری آب رو هدر بده یا بدون رعایت مقررات قانون به حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب مبادرت بکنه، این داره به خوبی به ما میگه 500 هزار چاه پروانه تا 500 هزار تا بدون پروانه مشمول 10 تا 50 ضربه شلاق، 15 روز تا 3 ماه حبس تعدیبی حسب موارد بر اساس نظر حاکم شهر.
نهاد نظارت کننده کیه الان اینجا؟
نمیدونم.
سوال من. نهاد نظارت کننده کیه که بره اینو بررسی کنه؟
قانون مجلس تصویب کرده، فصل الخطاب بهش
وزارت نیرو. ما قانون نداریم، ما اتفاقا قوانین خوبی داریم، نه فقط در حوزه آب، در حوزه انرژی هم، ولی اتفاقا تعدد قوانین داریم. بعد یه جاهای اینا هم پوشانی دارن، یه جاهای متعارض.
اینا مشکل در قانون گذاری است، یعنی پژوهش کامل
بررسیشن دوباره.
در حقیقت نسخ و تعدیل و اصلاح این به خوبی اتفاق میفته. خانم دکتر جعفری پاسختون به پرسش شما بفرمایید. و اینکه واقعا چه باید کرد؟
بله. ببینید اولا من فقط یه اصلاحی بکنم. ما واقعا 400 میلیارد متر مکعب آب نداریم. حجم بارش به طور متوسط در کشور
داشتیم قبلا.
حجم بارش در هیچ ترم بین المللی به معنی دارا بودن همون مقدار آب نیست.
ما نگفتیم این دارایی هست.
نه، این
سقف بارش هاست.
ببینید چون این موضوع شما رسانه هستی و من دوست دارم که این موضوع شفاف سازی بشه، چون بعضی اوقات به اشتباه فکر میکنن که 400 میلیارد آبی که وجود داره چطور آب شرب رو مثلا نمیشه با حجم خیلی کمتر از اون تأمین کرد. من فقط خواستم اول اینو
شنوندگان ما میدونن که بارش شنوندگان ما میدونن بارش ها به شدت کاهش پیدا کرده. ما الان به زیر 100 میلیارد رسیده. آبهای زیرزمین رو همه رو مصرف کردیم یا تبخیرش کردیم و هزار داستان دیگه. نمیخوام وارد اون داستان بشه، ولی بس مسئله اینه که بالاخره حکمرانی آب با کیست؟ کما این که هنوز که ما داریم با هم صحبت میکنیم سوم دی 1404 24 دسامبر 2025 در ایران به آب به عنوان کالای اقتصادی نگاه نمیکنیم. یعنی شما ببخشید، نه آقای وزیر بهش نگاه میکنه، نه نمایندگان مجلس، نه بقیه. شما سراغ دارید بفرمید.
بله خواهش من. ببین من میخوام بگم که ما هم قوانین متعدد داریم، حتی همین در مورد چاه در واقع غیر مجاز. شما ببینید سال 89، من که میگم حاکمیت یعنی همه بخش ها، به این دلیله ما سال 89 میایم قانون تعیین تکلیف چاهای غیر مجاز تصویب میکنیم که بیاد همه چاهایی که قبل از سال 85 حفر شدن رو بررسی بکنه. حالا فقط یه شرط عدم اضرار به دیگران هم میذاریم، میگیم که بهشون مجوز بده. چرا یه کار غیر قانونی باید با یه قانون دیگه قانونی جلوه داده بشه؟ الا ماشاءالله از این جور چیزها داریم. یا مثلا شما ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب رو میفرمایید، لایحه‌اش الان فکر میکنم از سال 96 داره توی دالانهای مختلفی در واقع میچرخه، ولی هنوز بروز شده اون تصویب نمیشه، یعنی حتی به مجلس هنوز ارجاع نشده، میره تو قوه قضاییه میمونه یا مدت تو دولت میمونه. چرا؟ چون به نظر من ما هنوز به اون باور نرسیدیم، هنوز فکر میکنیم یه صندوقچه‌ای وجود داره که توش آب وجود داره و وزارت نیرو یا بالاخره ارکان دولت از یه جای این آب رو فراهم میکنه. شما ببینید واقعا کشورهای دیگه اینجوری عمل نمیکنن. کشورهای دیگه وقتی میبینن کفگیر به ته دیگ خورده میرن تصمیمات عاجلانه میگیرن، تصمیمات سخت میگیرن. ما هنوز وارد اون تصمیمات سخت نشدیم. ما هنوز هم دنبال این هستیم که با معیشت در واقع یک کشاورز خرد رو داشته باشیم رو بحثای موضوعاتی مثل قانون افق باعث خرد شدن اراضی و از در واقع اقتصادی افتادن در واقع اراضی میشه، هنوز نمیتونیم برای این هیچ تصمیمی بگیریم. باور کنید همین تصمیمای کوچیک خودی میتونه به حکرانی آب کمک
کنه. بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتون، ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. خانم دانش، یک جنبندی که راه حل چیه و میشه کاری کرد یا نه حتی در حوزه اقتصادی اون؟
ببینیم قطعا که بدون راه حل نیست. من اجازه بدین یه گذر بزنم به تاریخمون که خیلی تاریخ غنیه. مردم ما هزاران سال در سرزمین‌های زندگی کردن که دچار خشکسالی بوده، ولی این رو مدیریت کردن. اجازه بدید من فکر می‌کنم یکی از راهکارا برگشتن به سمت مردممونه و اینکه ما بتونیم اعتمادشون رو توی این حوزه برگردیم. شما میگین مردم چاه میزنن یا حالا یه سری اقداماتی خودشون انفرادی انجام میدن، حقیقت اینه مردم توی یه سری از بخشا اعتمادشون رو از دست دادن و ما باید اول اعتماد مردم رو برگردونیم که وقتی ما یک اصلا الان یه نهاد متولی شکل گرفته داره تصمیم گیری میکنه وقتی که مردم اعتماد نداشته باشن، پشتوانه اجتماعی نداشته باشه این تصمیم شما، چجوری میتونین عملیش کنین؟ پس باید اعتماد مردم رو برگردونین. اعتماد مردم هم زمانی برمیگرده که شما شفافیت در داده هاتون داشته باشین و مردم رو در تصمیم گیری هاتون مشارکت بدین، نه پشت درهای بسته بدون اینکه کسی بدون شما خودتون تصمیم گیری کنین و بعد بیاین مثلا یه خط لوله بکشین بعد انتظار داشته باشین که مردم هم مثلا واکنشی نشون ندن.
تیتر روزنامه شد دیگه که از طالقان آب آوردیم تهران، باید به زودی منخصصان بودن که اشاره کردن که به زودی باید منتظر باشیم طالقانه ها بیان در تهران برای اینکه بتونن آب مصرف بکنن.
دقیقاً.
یا اینکه آب رو از خلیج فارس و دریای عمان با عدد بسیار بالایی داریم منتقل میکنیم، در نهایت روش ها این و کمتر روش هایی که به طور گسترده باید اصلاح بشه.
ده.
متشکرم از هر دو مهمان که با ما همراه بودید، خانم دکتر جعفری و خانم بهتری هم دوست دانش دیگه، ما اینو امتحان کردیم و خب انشاءالله به زودی. خیلی متشکرم از همه شما و امیدوارم که شاهد تصمیمات درست، اصلاحات درست و اقدامات جامع باشه. بله بله، این شدنیست. مردم عزیز، خداحافظ.
جهان ای دل رها کن غم زبان، بر تو خیره شد چشم آسمان، چون بلبل در مکان با گلهای غمان، نجوا کن به گلستان در بار جان.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه‌اید.